الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر اللهم فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله 62 بود و اون جایی بود که اختلافی پیدا بشود بین فتوای مرجع تقلید میت و فتوای وصی یا ورثه، اونا بگن حج میقاتیه، اینا بگن حج بلدی، اونا بگن مستطی بوده، اینا بگن مستطی نبوده. شرایط استطاعت اختلاف نظر درش باشه. مرجع تقلید میت اموری را شرط استطاعت میداند، اما مرجع تقلید وصی و ورثه نمیدانند او بالعکس. گفتیم مسئله 3 فرع داره، فرع اول و دوم رو بیان کردیم، فرع سوم مونده. صحبت عالمیت نیست. کجا رفتید؟ از بحث خارج شدید. فرض کنید مساوی، بحث در عالمیت و غیر عالمیت نیست، اصلا اشاره‌ای به عالمیت نکرده مرحوم سید. بله، در بحث وصیت هم مرحوم سید کتاب الوصیه از این عقیده برگشته، درست؟ حالا اجازه بدید برنگردید تا در لابلای بحث امروز هم میاد این بحث. اجازه بفرمایید، مشکل حل میشه، یه خود حوصله کنید. بحث در این است که فرع سوم اونجایی است که علم به اختلاف و عدم اختلاف نداریم. تا به حال میگفتیم اختلاف دارن در بلدی و میقاتی، اختلاف دارن در شرایط استطاعت، حالا میگیم علم به اختلاف ندارن، نمیدونیم مرجع تقلید میت چی میگفته. اگر خود میت مجتهد بوده رأیش چه بوده؟ اصلا میت تقلید میکرده یا تقلید از کسی هم نمیکرده؟ مجتهد بوده یا نبوده؟ خب وقتی ندانیم رأی میت رو، علم به اختلاف حاصل نمیشه. اذا لم یحصل العلم بالاختلاف. آیا در اینجا باید اعتیاد کنیم؟ بگیم اعتیاطاً برو از بلد به جا بیا، یا نه به فتوای ورثه یا وصی عمل کنیم؟ آیا عمل به احتیاط باید کرد و یا عمل به مرجع تقلید ورثه یا وصی؟ اگر مبنای ما در مسئله سابق این باشد که بود که معیار ورثه هستن، وصی هست، درست است، حج مستقر بر میت شده، حجی داشته مستقر شده، حالا اونجایی که نمیدونیم بلدی، حوصله ندارین، اونجایی که نمیدونیم بلدی یا میقاتی، رأی مرجع تقلید چی نمیدونیم، میدونیم حج مستقر شده اما بلدی بوده یا میقاتی رأی مجتهد میت، نمیدونم. خب اگر قائل به حرف ما باشی که بگیم درست حج مستقر شده، درسته که فتوای مرجع اون نمیدونیم، اگرم میدانستیم معیار فتوای ورثه یا وصیه، چون ادا دین و اینها باید بکنن، ادا دین واجبه، من میگم دین نداره، شما میگی به جا بیار، تکرار نکنید، من یقین دارم میت دین نداره، یا یقین دارم دین میت 100,000 تومنه، خودش عقیده داشته 200,000 تومنه، ولی من میدونم 100,000 تومنه، دیگه چه تکلیفی به من میکنه، میگه برو 200,000 تومن بده، اون عقیدهش باطل بوده، عقیدهش حجت باطلی بوده، معذور بوده، خانه حجت، تکرار نکنید، یه الفاظ دیروز زدیم دیگه، تکرار نکنید، تکرار نکنید. آقا از نظر من میت اشتباه کردی، خیال می مرجع تقلید میت اشتباه کرده، بازم تکرار میکنن، از دیدگاه من او در خطاست، شما میگه به خطای او عمل کن، کار به میت نداریم، من یقین دارم میت 100,000 تومان بیشتر بده کار نی، ولی مرجع تقلیدش میگفته 200,000 تومان، یقینم دارم خطا کرده، وقتی یقین دارم تکرار میکنید. خلاصه من وظیفه دارم ادا دین کنم، یقین دارم نداشته، یا یقین دارم دینش از میقات بوده نه از بلد، شما میگید چون عقیدش این بوده، اون عقیده باطلی بوده، عقیده اشتباه، بگذرم. بنابراین وقتی ما مبنامون در این مسئله سابق اندل علم بل اختلاف قائل بودیم معیار فتوای ورثه و وصیه، اینجا به طریق اولا میگیم، اینجا که علم اختلاف نداریم به طریق اولا. بله مرحوم سید که قائل بود باید به فتوای میت عمل کرد، اینجا باید قامل به اعتیاد بشه، این در شک بر از بلد به جا بیاره، یا نمیدانیم به فتوای او مستطیع بوده یا نه، اعتیاد میکنیم به جا میاریم. اگر بنا شد معیار فتوای میت باشه باید اعتیاد کرد، اما اگر بنا شد معیار فتوای ورثه و وصی باشه، به طریق اولا اینجا باید به فتوای اونها عمل کرد، چون علم به اختلاف نیست. مبنای ما دلیلش دیروز گفتیم، گفتیم احکام الله فی الواقع یه حکم بیشتر نداره، ما قائل به تصویب نیستیم، اجتهاد و تقلید طریقه، ما معتقدیم که مجتهد میت یا خود میت اگر مجتهد بوده خطا کرده، راه صحیح اینه، دینش این است، باید به جا بیاریم. حالا عکسش هم حساب کنیم، من یقین دارم 200,000 تومان بدهکار بوده، او یقین داشته 100,000 تومان، حالا من میگید 100,000 تومان بیشتر ندم، اون 100,000 تومن دومو که یقین دارم بده کار بوده من بخورم، من ورثه بخورم، من معتقد به تکلیف خودم هستم، ازا اونجاییست که یقین به خطا نداشته باشه. بگذرم آقا، اجزا انو عملی به جانه بودن که اجزا باشه، اجزا بعد العمله، این قبل العمله. و اما مرحوم امام قدس سر رو این صورت شک رو 6 حالت بهش ذکر کرده، شک در فتوای میت رو 6 حالت بهش ذکر کرده پشت سر هم. یکی این است که لم یعلم فتوی مجتهده. خب وقتی فتوای مجتهد میتو نمیدانم، یه حالت شک، شک به این است فتوای مجتهد شو نمیدونم. دوم لم یعرف مجتهدو، من نمیدونم مجتهد زید بوده که میگه بلدی، یا عمر بوده که میگه میقاتی. زید و عمر رو میدونم فتاواشونو، اما مرجع تقلید او زید بوده یا عمر نمیدونم. نم یه حالت شکه، حالت اول شکه، اصلا نمیدونم مجتهدش کیه. ببخشید فتوای مجتهدش نمیدونم، میدونم مجتهد زیده حتما، اما فتوای زید چه بوده، میخواد یا بلدی نمیدونم. صورت دوم این است که مجتهدش نمیشناسم که آیا زید یا عمره. اگر زید باشه میخواد، اگر عمر باشه بلدی، نمیدونم کدامش بوده. حالت سوم این است اصلا تقلید نمی کرده این، لم یکن مقلدا. خب چون مقلد نبوده دیگه تعارضی بین فتوای ورثه و او حاصل نمیشه، تقلیدی نکرد. چهارم این است که نمیدونیم تقلید میکرده یا نه. سوم میدونیم آدمی بوده تقلید نمیکرده، چهارم این است که نمیدانیم اصلا تقلید می کرده یا تقلید نمی کرده. پنجم این است که می دانیم مجتهد بوده و رأیش با ورثه یا وصی اختلاف داشت. می دانیم مجتهد بوده و رأیش با وصی یا ورثه اختلاف داشتی. عرض ما این است این پنجمی رو امام نمی بایست اینجا می فرمودن، این مال مسائل سابقه، این مال مسائل دیروزه. علم داریم مجتهد بوده و علم رأیش مخالف بوده، این داخل در صورت سوم، فرع سوم نیست. من احتمال میدم عبارت غلط باشه، مثلا عبارت کان مجتهدن ولا یعلم اختلاف رأیه، یه همچین چیزی. اما اگر مجتهد باشه، یقینم دارم اختلاف رأی داشته، این فرع دیروزه، فر امروز نمیدانم میت چه رأیی داشته. بنابراین از این ششتا این پنجمیش باید بگیم یه غلط عبارتی هرچیه. ششم این است که مجتهد بوده میت، رأیش نمیدونیم چیه. ولم یعلم رأیو کان مجتهدن ولا یعلمو رأیو. امام این شش حالت شک رو ذکر کرده، پنجمی جز حالات شک نی، حالات یقینه. اون پنجتای دیگر حالات شک، قدر جامع و خلاصه و جمع‌بندی همش یک کلمه است، فتوای مرجع تقلید میت معلوم نیست، یا تقلید نمی کرده، یا مجتهد بوده رأیش نمی دونیم، یا مقلد بوده نمی دونیم مقلد کی بوده. بالاخره فتوا رو معلوم نی، فتوای وارث معلوم، وصی معلوم، اما فتوای میت نامعلوم. اونایی که قائلن به این که معیار فتوای وارث است و وصی، اینجا به طریق اولا میگن. اونهایی که معیار و فتوای میت میدانستن اینجا باید عمل به اعتیاد کنن، میرسن وصی رو. بقیه هنا امورون، سه تا نکته در اینجا داریم که باید خدمتتون عرض کنم و این مسئله 62 تمام میشه. و اما نکته اول، نه دیگه حاکم برای چی؟ حاکم در مجهولات، نه دیگه حاکم در اختلاف، اینجا اصلا علم به اختلاف نیست، در این موارد علم به اختلاف نیست تا حاکم بیاد پادرمیانی بکنه. نه دارن یعلمو، عبارت شد این از یعلمو، این که مجتهد، یعلمو به مجتهد بودن و یعلمو به اختلاف رأی. بقیه هنا امورون، اجازه بدید من این امر رو بگم. امر اول، اگر کار دست وصی باشه نه ورث، در اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میگه وصی باید مطابق رأی میت عمل کنه. وصی رو با وارث فرق گذاشته، وارث مطابق فتوای خودش، اما وصی باید مطابق فتوای میت عمل کنه. در حواشی عروه ایشون این داره، دلیلشون چیه؟ میگن لأن الوصی نائب عن المیت، نائب وکیل، نائب و وکیل باید مثل موکل عمل کنه، هر چی موکل گفته مطابق اون عمل کنه. چون وصی نائبه، بنابراین معیار فتوای منوب عنه میت، وارث نائب نیست، خودش مخاطب است به اداء دین، نیابت نمی کنه، مخاطب است اداء دین کن، برو اجیر بگیر او بره به جا بیاره، این مخاطبه. اما وصی نیابت، خطاب نیابتی داره، اجازه میده. این فرمایش ایش. عرض ما این است که این فرمایش در یه صورت قابل قبول، در یه صورت قابل نقده. ایشون دارن تبدیل اینو میگن، میگن لأن، عبارت آقای خویی رو بخونم، ایشون میفهمند الوصیو نائب المیت فی ما اوصا بهی فالعبرتو بنظره و به ظهور کلامه ولا اثر لنظر الوصی عن تقلید او اجتهاد، لا عبرت بنظر الوصی عن تقلید او اجتهاد، صریحا اینو میگه. عرض ما این است، این در یه صورت قابل قبوله، اگر وصی گفته حج بلدی و ایمن به جا بیا، ببخشید، اگر میت، اگر میت وصیت کرده، میت وصیت کرده من حج بلدی میخوام، شما بگید فتوای من این از حج بلدی واجب نیست، واجب هست یا نیست؟ من وصیت کردم حج بلدی به جا بیا، باید بده به جا بیاده، وصیت کرده حج بلدی، یا وصیت کرده حج برای من به جا بیاد، شما میگه اصلا تو مستطیع نبودی؟ به تو چه مربوطه من مستطیع بودم یا نه؟ من میگم حج برای من به جا بیاد. اینجا وصی ناچار است نظر میت رو عمل کنه، چون انگوش گذاشته رو مورد وصیت، گفته حج بلدی، گفته من حج میخوام، اجتهاد وصی فایده نداره. اما اگر انگوش روی محل خاصی نگذاشته باشه، بگه من حج برم به جا بیار، بده کار حجم، نگه بلدی یا میخواد. اینجا وصی نائب در حجه، اما به فتوای خودش در بلدی و میقاتی عمل میکنی. دقت کنی، گفته حج برای من به جا بیار، اما بلدی و میقاتی نگفته، فتوای خودش هم بلدی بوده. من میگم خب اشتباه کرده، گفته حج به جا بیار، من میخوام حج به جا بیام ادا دین کنم، دینش به میقاتی حاصل میشه. مرجع تقدیرش گفته بلدی خطا کرده، او به من گفته ادای دین حج من کن، منم ادای دین حجش میکنم به فتوای خودم. بنابراین دیگه اینجا مسئله نیابت درست نی. چرا احتیاط بکنه؟ من میدانم خطا، نگفتی که از بلد به جا بیا، گفته ادای دین حج منو بکن. میدونم اعتیاد واجب این، یقین دارم من یقین دارم خطا کردم. چرا تکرار میکنید؟ من یقین دارم در اینجا نماز قصر بخونم، شما میگه اعتیاد کن جمع بخون. من یقین دارم اعتیاد نماز واجب نماز قصره، شما میگه جمع بخون. برای چی جمع بخونم؟ بگذرم آقا جون. یا این که اصلا میت وصیت به حج نکرد، گفت هر چی دین دارم ایها الوصی ادا کن، هر دینی دارم. وصی آمد نگاه کرد و دید بعده دین حج داره، به فتوای مرجع او نداره، ولی من میدونم مدیونه دیگه. اونم گفتن ادای دیون من کن. من وصی باید ذمه او رو فارغ کنم، یقین دارم حج برش واجب بوده. اگر خودش یقین داشته واجب نبوده خطا کرده، مثل دیون مردمی. من میدونم به زید بدان کار بوده، اون بقیده خودش این از بدکار نبوده، خب خطا کرده، بدکاره، منم مأمور به ادا دینم. پس نتیجه این شد که در یه حالت اشکال ایشون در وصی وارده، که وصی اگر میت انگوش بذار روی چیزی باید انجام بده، نمیتون بگه فتوای من چی این چنان، اما اگر انگوش نگذاره کلی بگه در انتخاب مصادیقش فتوای مرجع تقلید خودشو در نظر میگیره. و اما نکته دوم، فرض کنید علم حاصل شد، من میگم فرض کنید این فرض رو من یقین دارم علم پیدا کرد، اینو قبول بکنید، اگه این قبول کردید راه صاف میشه برای بقیه. بقیه هم یقین دارم حجت او حجت نبوده، حجت من حجته، یقین به حجیت که دارم، یقین به واقع ندارم، یقین به قیام حجت دارم. او حجتش باطل بوده، ای تکرار میکنه، ده بار تکرار کردیم. آقا اجازه بدید رد بشه. حالا رمین اینو من فراموش کردم از کنم، رمین شواهد این معنا که در حج نیابی آیا وقوف به عرفات و نمیدونم مشعر و قربانی و رمی و اینها، باید در حج نیابی نائب به مرجع تقلید خودش عمل کنه یا به رأی مرجع تقلید میت مشهور معروف این است که به رأی مرجع تقلید خود نائب عمل میکنه. نائب که نمیاد برود و نمیدونم رساله مرجع تقلید میت بگیره. این همه اشخاص که نیابت قبول میکنن و میرن حج نیابتی به جا میارن، رساله مرجع تقلید میت رو میگیرن عمل میکنن، مناسک اونو میگیرن عمل میکنن، مناسک خودشون عمل میکنن، با اینکه نائبه. در این که نیابته چون انگشت روی چیزی نگذاشته. بله اگر میگفت باید بروی مطابق رأی مرجع تقدیر من عمل کنی، خیلی خوب، اما وقتی نگفته من تابع تکلیف خودم هستم، این معنا مسلمه. و اما نکته دوم این است، اذا تلف الورثه والوصی، اینو امام متعرض نشده، اختلف ورثه و وصی. ورثه میگن آقا میقاتی فتوای ما، وصی میگه فتوای من بلدیه. در 1,000,000 اختلاف دیگه، وصی میگه 2,000,000 باید خرج کنیم بلدی، ورثه میگن فتوای ما میقاتیه 1,000,000 بیشتر نمیدیم. عند اختلاف وصی و ورثه کدام رو باید بگیری؟ مخاطب به اداء دین وصی یا ورثه؟ اینجا وصی دیگه، اگه کسی وصی داره مخاطب وصیه، ورثه در صورت که وصی نباشه مخاطبن. شخصی گفته وصی من اینه، اداء دین من این باید بکنه، حج من این باید دستور بده، بنابراین عند اختلاف وصی و ورثه ما میگیم مخاطب وصیه، فتوای اوم ایاره، میگه بلدی بلدی، میقاتی میقاتی، حج بر ذمه این آقا بوده بوده، نبوده نبوده، معیار وصی فراموش نش. بعد اگر وصی نداشته باشه میفته به دوش ورثه این خطاب، ما دنبال اون مخاطب و اداء دینیم، هر کی مخاطبه فتوا فتوای اونه، لأن التکلیف متوجه الی، لأن الامر متوجه الی. و اما نکته سوم، اگر به چند نفر وصیت کرد اختلاف بین این وصی‌ها شد، اون وقت ممکن است ما در اینجا بگیم مثلا حاکم شهر، یا احتمال قرعه هم در اینجا هست. و اما امر سوم اجازه بدید عرض کنم، اونجا بله چون بحث کردم سهم دارن، اما اوصیا که سهم ندارن، میگن در اختلاف ورثه گفتی هر کس سهم خودش، ولی اوصیا سهمی ندارن که بگیم هر کدام به سهم خودشون، پولی ندارن، مال اونا نی. و اما امر سوم، اگر اختلاف موضوعی شد نه فتوایی، هر چه تا به حال گفتیم اختلاف فتوا بود، فتوای خودش فتوای مرجع تقلیدش، حالا اختلاف موضوعی رو میخواییم بگی، این آقا میگه پدر من مریض بود، آقا مریض بود، مستطیع نبود، اون یکی میگه نه مرضش طوری نبود که نتونه حج به جا بیاره، مستطیع بود، اختلاف بین ورثه شد در استطاعت و عدم استطاعت، یا بین وصی و ورث شد در استطاعت و عدم استطاعت، نزاع شد. اینجا باب تنازعه، اختلاف فتوا نیست که میگیم ما تسلیم مرجع تقلیدمونیم، صحبت این است موضوع خارجی بیمار بوده یا نبوده، پولدار بوده یا نبوده، جاده باز بوده یا نبوده، اختلاف در موضوع خارجیه، در فتوا نیست، اینجا جای تنازعه و باید برم پیش قاضی، تو دلائل تو بیار برای اینکه جاده بسته بوده، تو هم دلائل بیار جاده باز بوده، تو من در میان شما قضاوت کنم و اختلاف برطرف بشه. اگر نزاع بر سر موضوع باشه نه بر سر فتوا، اینجا حکم تنازع پیدا می کند و باید برن پیش قاضی و قاضی مسئله رو حل کنی. و این درباره مسئله 62. مسئله 63 من عنوان بکنم. اینا رو گفتیم. خیلی خوب، نگفت حج بلدی واجبه، گفت حج بلدی به جا بیارید. فتوا که نمیده، بله به جا بیارید، من واجبم نیم به جا بیارید. گفته واجبم نیست به جا بیارید، از سلس به جا بیارید، از سلس به جا بیارید، اجازه بدید. و اما مسئله 63 اجازه، مسئله 63 مرحوم صاحب عروه در مسئله 105 و 106 عروت الوثقا، یعنی امام دو مسئله عروت الوثقا را ادغام فرمودن، مسئله 105 عروت الوثقا و 106 ادغام کردن، شده مسئله 63 ما. مسئله 63 اونجاییست که دعوا و اختلافی نیست اصلا. چهار حالت داره. حالت اول ما میدانیم این استطاعت مالی داشته، میت ما استطاعت مالی داشت، اما سایر شرایط نمیدونیم داشته یا نه. سلامتی، باز بودن راه، رجوع به کفایت، نمیدونیم. پس استطاعت مالی محرزه، استطاعت طریقی و بدنی و امثال ذلک غیر محرز. امام می فرمان اگر حالت سابقه ای داره، سابقا حالش خوب بوده، خب استثاب میکنیم سلامتو، سابقا جاده باز بوده، استطاعت میکنیم باز بودن جا، استثاب میکنیم باز بودن جاده رو. اگر یه اصلی بوده با اصل احراز سلامت و گشوده بودن راه، خب میگیم شرایط دیگر هم حاصل بوده، استطاعت مالی بوده. اینجا یک تعبیری دارن در اصول، میگن ضمیم کردن علم با اصل. علم داریم به چی؟ به استطاعت مالی. اصل استطاعت بدنی رو میگه، استطاعت طریقی میگه، ضم یقین به اصل، از مجموعش این مستطیع میشه، از مجموعش علم به استطاعت این شرط از نظر مالی و بقیه هم با اصل احراز کردن. چه مانعی داره؟ یه چیزی چهار تا شرط داره، بعضی شروطش به علم احراز میکنیم، بعضی شروطشو به استصحاب اصل، مجموعش این مستطیع بوده، ورسه باید برن حج به جا بیارن. اما اگر حالت سابقه معلوم نیست، چرا هم حالت سابقه معلوم نیست؟ نمیدونیم از اول این آقا گاهی مریض بوده گاهی خوب بوده، گاهی مریض بوده گاهی خوب بوده، حالت سابقه معلوم نیست. اینو میگن توارد حالات، گاهی مریض بوده گاهی خوب بوده. حالا آخه این بار چی بوده که استصحاب کنیم؟ نمیدونیم. آخه این بار سلامت بوده، بیماری بوده، نمیدونیم. گاهی جاده باز بوده گاهی جاده بسته بوده، آخرین بار باز بوده استطاعت کنیم یا استصحاب کنیم، یا بسته بوده استصحاب کنیم، نمیدونیم. یعنی یکی از شرایط استطاعت مالی ثابت، اما بقیه نه علم داریم نه اصل داریم. چکار کنیم؟ چکار کنیم؟ هست براعت دیگه. چهار تا شرط استطاعت، یکیشو یقین داری، بقیهش نه یقین داری نه استصحاب داری. با چکار کنیم؟ با دوگیم هست براعته. بنابراین نه ورثه معمورن نه وصی معمور است، لازم نیست چیزی به جا بیاره. عبارت امام این است: لو علم استطاعته مالن، استطاعت مالیه، ولم یعلم تحقق سایر شرائط، تحقق شرائط دیگر طریقی جسمانی نمیدونی، ولم یکن اصل محرز لها، اصل محرز در اینجا استصحاب دیگه، استصحابی هم نداریم، نداریم، هیچ دلیلی نداریم. لا یجب القضاء عنه، اینجا قضا کردن از میت لازم نیست. این حالت اول. ولو علم استقرارو، میدونیم اجبریم واجب شد، تمام شرایطم بود، اما رفت حج یا نه؟ بعضی میگن حج رفت، بعضی میگن نرفت. در اینجا چه کار کنیم؟ حمله به صحت کنیم بگیم انشاءالله حجشو به جا آورده، یا نه بگیم قاعده اشتغال در اینجا حاکم است؟ میفرماین ولو علم استقراره علیه و شک فی اتیانه، شک در اتیان کنیم، یجب القضاء انهو، قاعده اشتغال جاری بکنیم و قضا ازش میکنیم. حمل فعل مسلم بر صحت، اصلا فعلیه به جا نمیدونیم آورده یا نه، چی حمل بر صحت کنیم؟ بدهکار بوده، بدهیش داده یا نه نمیدونیم. و همینطور در همه چیز پیش میاد. و قضا حالت سوم، لو علم به اتیانهی فاسدن، میدونیم مدیون حج بوده، حجش هم خراب به جا آورده، من ورثه، من وصی باید قضا بکنم یا نه؟ میدونم فاسد به جا آورده، خب باید به جا بیارم دیگه. یعنی اینی که به جا آورده کل عدم، باید به جا بیارم. حالت چهارم، ولو شک فی فساده، یقین دارم حج به جا آورد اما فاسد بود یا صحیح نمیدانم. در اینجا چی اصل حاکمه؟ اصل صحت در اینجا حاکمه. ولو شک فی فسادهی یحمل على الصحه، این چهار حالت مسئله 63، ولی اینا یه توضیحات و مطالبی داره که فردا که آخرین روز درس است قبل از تعطیلات سفر عرض خواهم کرد.